هنر چه چیز خوبیه؟ نگاه میکنم اونجا به اصطلاح از اسماء الله یکی از اسماء الله رو نوشته، یادم افتاد به اصطلاح در مسجد النبی مانه دیده بودم این رو، من اسماء بزرگان مسلمین رو اهل سنت هم دیگه دوره عثمانی ثبت کردن، بزرگان رو از جمله کل ائمه ما دور تا دور اون قسمتی طرف پشت سر تو مسجد النبی دو شبستان و حالت جای بازه دور تا دور از حضرت امیر گرفته تا امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر تا حضرت مهدی و البته زنشان عباس و نمیدونم زبیر و خلاصه اونای دیگر هم نوشتن، اونای اولیای خودشون هم نوشتن. از کنم خدمتون یکی از اسمایی که نوشته بود اسم حضرت حجت سلام الله علیه رو به نام پیامبر نوشته بودن. یک جوری کاتب قبلا یادمه، البته اینو تغییر دادن از چیزاییه که من شاهد تغییرشم، یعنی نه که زمان تغییر، میدونم قبل از این دیده بودم جور دیگه‌ای بود، الان جور دیگه‌ای شد. خلاصه این اسم رو قبلا جوری نوشته بود که خونده میشد که محمد حیون، این حی محمد رو یه حالت چیزی داده بود، دور داده بود، حی بزرگ نوشته بود و خلاصه یه جوری بود که اینجوری خونده میشد. ما با خودمون گفتیم این خلاصه یک سری داشته که این کاتب هنر اینجوری به خرج داده و هر کی میدید این جهت براش منعکس میشد. حالا میبینم اینجا گاهی به عکس عمل میکنن. این بعضی از هنرمندا اونجا اسمایی که از اسماء الله رو که یا من سختی خوندم که یا محیه یه جوری خلاصه نوشته که با اون الف یا قاطی شده که اصلا خونده نمیشه. حالا اینو من نمیدونم جایی این قضیه که حرف کردم ثبت شده یا نه، ولی این چیزی که دیگه همه تون دسترسی دارید و تغییرش برای همه قابل لمسه، جلوی قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله توی عکس هایی که همین الان از شبکه قبر پیامبر پنجره هست نوشته یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد، چهار تا یا محمده. اینی که الان برید نگاه بکنید نوشته یا مجید یا مجید یا مجید یا مجید، چهار تا محمد و مجید کردن، یعنی خود همون خودت محمد رو نیمش رو حذف کردن یک دندوره گذاشتن شده مجید. این خلاصه دیگه چیزیه که همه بر همه الان عکسایی که از قبر پیامبر صلی الله علیه هست الان همش با خودم دارم، یا محمد، اما اونی که الان رو پنجره هست یا مجیده، حتما هم نقطه هاشو برجسته گذاشتن که مبادا شرک بشه. و خلاصه سلام علیکم و رحمت الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين،
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در قاعده فراغ منتهی شد به این جهت که قاعده فراغ از امارات محسوب میشه یا از اصول عملیه، و گفتیم برش ثمره هم مترتبه بر اثبات این جهت، گرچه مرحوم آقای قدس سر رو نفی ثمره رو در مسئله فرمودن و فهمیدن تفاوتی ایجاد نمی کنه اماره بودن یا اصل بودن قاعده فراغ. عرض ما این بود که اون چه ایشان فرمودن مبتنی بر اون نظر معروف در باب تعریف امارات و اصول عملیه، که اماره عبارت از اون چیزیست که جنبه قوت احتمال درش هست، یعنی هر شیئی که از 50% درجه احتمالش تفاوت کرد میشه اماره، و هر شیئی که شک و دون شکه این درش اماریت و کشفی نیست. اگر تعریف اماره و اصل این باشه، حق با مرموهای خوییه، تفاوتی ایجاد نمی کنه قاعده فراغ اماره باشه یا اصل باشه در اون ثمراتی که برای اصل و اماره ذکر شده، چون دو تا ثمره بود، یکی تقدم امارات بر اصول، خب وضعیت تقدم قاعده فراغ و دیگر موارد یا عدم تقدمش روشنه، قاعده فراغ بر استصحاب مقدمه گرچه قاعده فراغ اصل باشه، و قاعده فراغ با وجود اماره مثل خبر و بیانه نوبت به اون نمیرسه گرچه قاعده فراغ اماره باشه. این یک ثمره بود. و ثمره دوم اعتبار لوازم امارات، چون ایشان معتقدن که لوازم امارات غیر از خبر حجت نیست، تفاوتی ایجاد نمی کنه اسم قاعده فراغ را اماره بگذارید یا است. ولی عرض ما این بود که اگر ما ضابطه اماره رو یه چیز دیگری قرار بدیم که این مطلب رو از برخی از کلمات بزرگان هم گفتیم قابل استفاده است، گوییم که عنوان اماره و اصل در ادله این عنوان نیامده، خیال نکنید هر کجا در روایت آمده اصل یعنی اصل عملی یا این که مثلا اماره، اگر هم جایی در بعضی روایات داره اصل، اصل به معنای قاعده است نه به معنای اصل در مقابل اماره. علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، یعنی قواعد رو ما میگیم، تطبیقاتش به عهده شما. در بعضی از روایات در مورد برخی از احکام و قواعد شرعی سوال میکنه در بعضی از روایات، حالا اصلن مثلا حضرت فرمان بله این قاعده است، حالا اصلن یعنی قاعده مبنا اینه تو ذهنمه، در حالا اگر اشتباه نکنم در همون قاعده ما غلب تعبیر شاید باشه هاوا اصلون یا هاوا من الابواب التي ينفتح منها الفواب، یعنی قواعد و اصول در مقابل احکام جزئی و موردی. گو این که عنوان اصل و اماره در روایات نیامده و اون چه به عنوان اصل آمده به معنای اصل اصطلاحی نیست، ولیکن در این حال اصل به این معنایی که چه در کلمات قوم هست چه اون چه ما عرض میکنیم یه واقعیته، کلام اینه که این واقعیت باید دید آیا مبنای اثر هست یا نیست. واقعیت اماره و اصل بر اساس اون چه نظر معروف در تعریف این دو خب منشأ اثر نیست الا علی المبنا، یعنی مبنای این که ما لوازم امارات رو حجت بدانیم، که مرحوم آقای خویی میفرماد من آقای خویی حجت در غیر خبر نمیدانم. همین مقدارم برای ثمره بس. حالا ما نظرمون اینه که فرض کنید لوازم امارات حجت نیست، یعنی امارات به این معنایی که مرحوم آقای خویی و معروف تعریف میکنن، حالا اون کسی که نظرش این نیست، یعنی نظرش اینه که لوازم امارات حجته، اونم سهیمه در اصوله، اونم باید حدی از اصول ببره. ما این بحثو در اصول طرح نکنیم، اماریت، ضابطه اماریت و اصل بودن رو، چون رو مبنای ما در این که لوازم امارات حجت نیست اثرگذار نیست، چون ما منکره به اصطلاح اعتبار لوازم امارات هم هستیم، ولی اصول رو برای من که فقط ننوشتن، اصول رو برای کل نوشتن، با اصول حق کله، یعنی حتی کسانی که یه مبنای غیر صحیحی به نظر ما دارن اونها هم صحیحن، اونها هم باید از اصول استفاده کنن. یعنی مثلا مشهور بین اصولیین که میگن لوازم امارات حجت خلافاً لمس شاذی، این نظر این که لوازم امارات حجت نیست مبنای شاذیه، ولو گیرم مبنای صحیح. خب آیا مشهور با فرض این که لوازم امارات حجت میدونن، حالا نباید بحث از اماریت و اصل رو به عنوان ضوابط این دو و به عنوان نه فقط ضوابط این دو، به عنوان این که خلاصه کجا صغرویان در فقه، کجا اصله کجا غیر اصله، نباید مطرح بشه این بحث. فلذا اینی که دارم من عرض میکنم، خیال نشه که حالا رو مبنای مرحوم آقای خویی که مثلا تفاوتی ایجاد نمی کنه پس بگید خب این بحث بی ثمره ایه، نه این بحث ها به قولشون از زوائد، نه این مرحوم آقای خویی میخواد بگه بی ثمره است رو مسلک من بی ثمره است، منی که اماره لوازم امارات رو حجت نمیدونم، بر من این بحث بی ثمره است. اما خود ایشون میگه حتما باید ضوابطش در جای خودش مطرح بشه، چون که دیگری پیدا میشه مبنای دیگری داره.
اون ثمره
اول فقط ثمره مبنای خویی ثمره نداره، چون از کردم تقدم قاعده فرا بر مثل استصحاب معلومه، ولو این که استصحابو شما اماره بدانید و قاعده فرا رو اصل. از اون طرف تقدم بینه و خبر بر قاعده فراغ معلومه، گرچه شما قاعده فراغ را اصل بدانید. ولی تو درست این فرمایش ایشون فرمایش تمامیه، یعنی از نظر هیچ کسی هم تردیدی در این مطلب نیست. اما اون ثمره دوم مبناییه، یعنی اون ثمره اعتبار لوازم، اون دو مسئله که برای موال خویی که لوازم امارات حجت نیست بحثی ثمره، بحث از این که آیا اماره قاعده فراغ اصل یا اماره. به هر حال عرض ما این بود که مقتضای اون چه برداشت ما، نه این چه برداشت، اون ضابطه‌ای که به نظر آمد در تعیین و تعریف اماره و اصل اینه که اون چه شارع اونو از جنبه علمش به مطابقت مقدار مطابقتش با واقع معتبر کرده، یعنی اعتبار اون رو به نقطه مقدار مطابقتش با واقع، علت اعتبارش اینه که 70% اخبار از نظر شارع مطابقن با واقع، این میشه اماره. و تمام موضوع و ملاک برای جعل حجیت مطابقت 70%، نه 70% احتمال، 70% این اماره مطابق با واقع. شارع محاسبه کرده، دیده چه مقدار معمولا در اشخاص ممکنه دروغ و دوایی دروغ و اینها پیدا بشه، در ثقاتش ها، نه در غیر ثقاتش، در ثقاتش چند درصد ممکنه دوایی دروغ یا دوایی خطا و اشتباه، مناشأ خطا و اشتباه پیدا بشه، اینا رو محاسبه کرده و بر اساس این محاسبه شارع داره میبینه 70% اخبار مطابق با واقع، اخباری که به عنوان اخبار ثقات شارع بر اون جراجیت کرده، و همین مقدار شارع میبینه 70% اگر مطابقت ما به واقع، به 70% واقع عمل بکنیم، لکفا، یعنی اون چه ملاک برای رستگاری ما و مصالح نفس الامری ما، این درصد از رسیدن به واقع، و اینو شارع داره میبینه در مورد خبر هست. خب اگر میبینه این هست، که تو پرانتز این نکته رو عرض بکنم، ما مصلحت سلوکیه شیخ هم به همین معنا تفسیر کردیم، خلافاً للمشهور که مصلحت سلوکیه ایشونو معنا کردن که شارع از جیب تأمین میکنه، از خارج از مورد تأمین میکنه موارد تخلف از واقع رو، نه شارع از خارج نمیاد چیزی از جیب تأمین بکنه، کافیه برای اون مصلحت سلوکی، این که مصلحتی در عمل به اماره هست، این که شارع میبینه اون موارد تخلف از واقع رو مقایسه میکنه با اون موارد تخلف از واقعی که اگر من دنبال اماره معتبره نرم، دنبال علم خودم برم، تخلف از واقع پیدا میکنم. شارع میبینه علمای من 50%ش جهل مرکبه، اما امارات 70%ش مطابق با واقع. شاره میگه لازم نیست سراغ علم بری آقا جون، زحمت نکش سراغ همین امارهی که به نظر خودت ناقصه برو، چون علا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، من شاره میدونم چه خلق کردم، میدونم تو علومت 50%ش جهل مرکبه، خب لازم نیست به علم عمل کنی، به همینی که به نظر خودت گمانه عمل کن کافی، اشکال نداره. ولی شارع از جیب مایه نمیگذاره، شارع میبینه من اگر عمل به اماره بکنم، خود اماره تأمین میکنه اون نقص و خلعها رو، نه نقص و خلعهای اون 30% موارد تخلف رو. شارع میبینه من بیشتر از 70% واقع که دسترسی ندارم، منطقه امر دائره بین این که به 70% واقع برسم اگر عمل به ظنون بکنم، یا به 50% واقع برسم اگر عمل به یقین خودم بکنم. شاره میگه آقا جان یقین خودتو ببوس بذار کنم، نه که یقین خودت بعد از حصولش، اون که اصلا علمو نمیتونه شاره جلوگیری از عمل به اون بکنه. شاره میگه نرو سراغ علم، ولو به نظر خودت تمکن از تحصیل یقین داری، با خواب و اصطلاب و مسائل عرفان و اینا ادعا میکنی یه راهی داری، نمیخوام بری سراغ اینا. و به قول مرحوم شیخ ادله عقلیه، نمیخوام از اون مسیر تا یه چیز بکنی، ولو اگر رفتی جلوت هم نمیتونم بگیرم بعد از رسیدن به یه نتیجه، چون یقین پیدا میکنی و شخص یقین ولو وسواسی باشه نمیشه که آقا یقین در حجت نیست. به هر حال این گونه، حالا این تو پرانتز بود، برمیگردم به حرف قبلم، اگر گفتیم ضابطه اماره که میخواد مورد اعتبار قرار بگیره، مطابقت این درصد از واقعه، 70% امارات مطابقت با واقعه، اینه در مقابل اصول عملیه که هیچ کشفی از واقع در نظر خود شارع هم نداره. 50%، اصلا گاهی وقتا 70% این اصول خلاف واقعه، خود شارع هم پشت پرده داره میبینه، هی میگه قاعده طهارت، قاعده طهارت، خب قاعده طهارت، شما قاعده طهارت رو جاری میکنید در مواردی که گمان به نجاست دارید، 70% این موارد ممکنه به نجس برخورد کنید. شماره از باب مصلحت تفسیر میگه نداره، تو که یقینه به نجاست نداری، مصلحت تفسیر اقتضا میکنه که چشم تو ببندی اقدام کنی، اشکال نداره. اونی رو که شاره به ملاک مطابقتش با واقع اعتبار بهش داده اون امانه، اون درصد مطابقت بالاش با واقع. اونی که شاره با قطع نظر از این یا به ذم یک جهت دیگری مثل مصلحت تفصیل شاره بهش اعتبار داده، این میشه اصلا منی. اگر اینو گفتیم خب اثر دوم مسئله که با اعتبار مثبتاته اثر حقی. لوازم عقلیه دیگه، لوازم عادیه، یعنی اون لوازمی که اونا دیگه اون لوازم نیست دیگه. بله ولیکن اونو به یک ملاک دیگریه. لوازم عرفیه رو حتی ما ممکنه بگیم ولو لوازم عقلیه حجت نباشه، لوازم عرفیه حجته. مثل مرحوم آخون که موارد لوازم جلیه رو گفته، اون باز اعتبار و مثبتات به یک ملاک دیگریه، نه از باب ملازمه، نه از باب ملازمه عقلیه، بلکه از باب ملازمه در تعبده. شارع منو به این متعبد کرده، دلالت اثباتیه داره به این که در به اونم متعبد کرده، یعنی حالت جنبه اطلاق دلیلی و اینا. اون ربطی به بحث اون مثبتاتی که ما الان در سرزنش هستیم نیست. اگر این رو قرار دادیم بله ثمره در ما نهفته هست، یعنی این که اگر ما قاضی فراغ را اماره بدونیم لازمش هم حجت، چون به همان مقداری که قاعده فراغ در متنش مطابقت با واقع داره و اون مطابقت با واقع محور و ملاک اعتبار در نظر شارعه، لوازم این قاعده فراغ در تمام اون موارد، تمام اون مواردی که متنش مطابقت با واقعه لازمش هم مطابقت با واقعه. تو نمیتونه لازم عقلیه یک شیء واقعی منفک از اون شیء باشه. حتی گفتیم اگر 70% در متنه، در معادای متن 0.5% نه کم نه زیاد، تو مطابقت متن مستلزم مطابقت اون لازمم هست عقلا. خب این اگر باشه خب چاره ای نداریم از این که بگیم لوازم امارات حجته. بله لوازم اصول عملیه حجیتش تابع اینه که از دلیل اثباتن در بعضی از موارد بفهمیم یا نفهمیم. مرحوم آخون میگه در بعضی از موارد میفهمیم، شیخ میفرماد در بعضی از موارد میفهمیم، مشهور محققین میگن در هیچ چیش نمیفهمیم. لوازم اصول عملیه هیچ جا حجت نیست. مرحوم آخون تا سه جا برده، سه جا یا چهار جا آقای اسکندری آخون، برخلاف اون چه معروف به مرحوم آخوند نسبت میدن، میگن دو مورد، یه مورد شیخ داره یه مورد هم مرحوم آخوند زمیمه کرده، لوازم رو مرحوم آخوند تا چهار تا بالا برده. بسیار خوب، این دیگه شلکون سفکنش ثبوتی نیست، تابع دلالت دلیل است در مقام اثباته. اما شلکون سفکن لوازم امارات ثبوتیه، یعنی شعاره اگر گفت اماره به این ملاکی که ما اماریت رو فرض کردیم حجت، معناش اینه که لازمش هم گفته حجت. تو نمیتونه بگه این ملاک مطابقت با واقع ولی در این حال لازمش رو نمیخوام. ولی دا به نظر میرسه این ثمره که در کلام ایشان هم مورد اشاره قرار گرفته رو غیر مبنای ایشان در ضابطه اصل و اماره ثمره تمام. بحث بعد منتهی میشه به جهت دیگر و اون این که آیا تو همین جهت آیا الان قاعده فراغ بالاخره اماره شد یا از ما تا اینجا ثمره اصل بودن و اماره بودن قاعده فراغ اصل ندید و اما اثباتن آیا قاعده فراغ اصل یا اماره. اینو تطبیقا عرض میکنم تا اون ضابطمونم که گفته شد اون ثبوتی بود، اثباتیش هم معلوم میشه که ولو ضابطه اماره و از ثبوتن اون بود. حالا اثباتن من از کجا بدانم شارع خبر رو به ملاک اماریت بهش اعتبار داده و استصحاب رو به ملاک اصل بودن، قاعده فرار رو به ملاک اماریت بهش اعتبار داده، قاعده ید رو به ملاک اصل بودن. لولا ید ما قامل المسلمین سو، اینو میگیم ما اصل. اما هو حین العمل اذکر من هو حین یشک، میگیم اماره. چجور اثباتن اینا رو از هم تشخیص بدیم؟ همون طوری که عرض کردم، در هیچ یک از عناوین ادله عموما بحث عنوان اماره و اصل نیامده، و اگرم آمده به این اصطلاح نیست. اثباتن ما باید این حیثیت رو، شارع اعتبار دلیلی و حجتی رو به ملاک کشفش از واقع یا به ملاک دیگر قرار داده، از لسان دلیل در مقام اثبات باید طلب بکنیم. مثلا لسان دلیل، نه اینکه آیا در لسان دلیل آمده اصلن او امارتون، نه، لسان دلیل گویای چیه. بعید نیست همان طوری که برای مولای خوی قدس سر رو در عین نفی ثمره برای این مسئله استظهار از ادله کردن، استظهار کردن اماریت قاعده فراغ رو، این مطلب مطلب بعیدی نیست. کسی بگه اماره به حسب مستفاده از ادله، ببخشید، قاعده فراغ به حسب مستفاده از ادله اثباتی اماره است و نه. و نظیر این کلام در قاعده تجاوز هم جاریه. مبحث اون فعلا در قاعده فراغه، ولیکن یک ارتباط صمیمی بین قاعده فراغ و قاعده تجاوز هست که بعد انشاءالله در مقام فرق بین این دو قاعده این جهت رو هم اشاره خواهیم کرد که نقطه ای تمایزشون رو تا جایی اینا به هم دیگه مرتبطن که بعضی ها خواستن بگن مرد اینها به یک قاعده است. حالا بعضی ها قاعده فراغ رو به تجاوز برگردوندن، بعضی ها قاعده تجاوز رو به فراغ برگردوندن، ولی عده ای هم قائلن که اینا دو قاعده متباین از هم جدا. ولی به هر حال قاعده فراغ مستفاده از ظواهر ادله اینه که اعتبارش از نظر شارع به ملاک اماریته، نه به ملاک اصلی که بیان شد. چرا؟ برای این جهت ما ناچاریم مدارک این قاعده و ادله مربوطه به این قاعده رو مورد توجه قرار بدیم، که عمدتا هم نصوصه. ببینیم از این نصوص استفاده میشه که اعتبار قاعده فراغ به چه نکته و چه ملاکیه، تا بر اساس اون حکم به اماریت یا غیر اماریت بکنیم. قبل از آنی که من این نصوص رو وارد بشم و متعرض بشم، این نکته رو اشاره بکنم. بعید نیست قاعده فراغ یک قاعده عقلائیه هم باشه، نه فقط یه قاعده شرعیه تعبدیه. و شارع هم اگر به این اماره اعتبار داده، امضای همون طریقه عقلائیه است، و لذا یکی از مدارک این قاعده ارتکاز و سیره عقلائی محسوبه، یعنی در مرتکز عقلا و در روش عقلا اینه که در موارد شک بعد از انقضای محل شیء و بعد از مضی عمل، عقلام اینطوره دیگه بر نمیگردن میگن ها اونو درست انجام دادم درست انجام ندادم. یک ارتکاز، قطعا ارتکاز عقلا در قضیه قاعده فراغ کمتر از ارتکاز استصحاب نیست. حالا استصحاب ادعا شده ارتکازیه، خیلی هم گفتن، تا جایی که گفتن که حتی حیوانات هم این ارتکاز رو دارن، ولیکن حضرت عباسی الان خودتون به ارتکاز خودتون مراجعه بکنید، نمیخوام بگم در مورد استصحاب حتما ارتکازی هست، ولی اگرم باشه ارتکازی که در مورد قاعده فراغه کمتر از اون نیست. و مؤکد این جهت اینه که در نصوص ما هم اشاره به همین امر ارتکازی شده. خواهد آمد انشاءالله در برخی از روایات قضیه تعلیل شده و معمولاً هم تعلیل باید به یک امر پذیرفته شده، امر مرکوز، امر معهود باشه. گو این که تعبد به امور، تعلیل به امور تعبدی هم محذوری نداره، اما ظهور اثباتی تعلیلات معمولا اینه که به همون امر پذیرفته شده و معهود تعلیل میشه. و کیفکان و این قضیه ارتکاز اثرگذار در نتیجه گیری بعد ما هم خواهد بود. اگر بناست، خوب دقت کنید دیگه، حالا اینجا اینم بگم، اگر بناست قاعده فراغ ارتکازیه، گیرم این که نصوص قاعده درش اطلاق نباشه، از اون ارتکاز کمک گرفته میشه برای اطلاق. نصوص مربوط به باب صلاته، ولیکن اگر بر اساس یک ارتکازی چی منه؟ گیرم این که مورد نصوص صلات طهارت خصوص وضوست، حتی تو غسلش هم دلیل نداریم مثلا بالخصوص، ولیکن همون حرفی که مرحوم آخون قدس سره در بحث استصحاب آورده، تو بحث استصحاب بعد از آنی که میگه روایات همش عموما مثلا موارد خاصیه، یکی از وجوهی که مرحوم آخون بر اطلاق اعتبار استصحاب استناد میکنه اینه که این روایات داره به یک امر ارتکازی اشاره میکنه، داره امضای یک امر ارتکازی، نه تعبد. اگر تعبد باشه میتونه مخصوص باب وضو باشه، اما چون داره به یک امر ارتکازی، لاستحکام الیقین، نمیدونم چی، اونی که تو کلام مرحوم آخون هست، پس معلوم میشه، یعنی به کمک گرفته میشه که داره اون ارتکاز رو امضا میکنه و ما نحنفی از این قبیل میشه. ادعا اینه که بعید نیست مرتکز اندل اغلا اینه که قاعده فراغ و فراغ از عمل رو موجب این میدونن که دیگه طرف مادامی که یقینه به خلل در عمل نداشته باشه، دیگه بر نمیگرده عمل رو جبران کنه، تدارک کنه، اعاده بکنه. نه دیگه، اگر بنا شد این مشیر به اینه که ما وضو رو داریم امضا میکنیم، نه به ملاک خصوص وضو بلکه به همون نقطه استصحاب، این دیگه معناش اینه که شارع خود استصحاب رو قبول کرده، نه استصحاب در خصوص باب وضو.
همه جهات که
اون
جایی که احساس کرده باشیم که
این ارتکاز
شمولی داره
دیگه، شمول ارتکاز رو فرض میکنیم دیگه، ایشون اینو داره میگه. نه دیگه، اگر ارتکاز وجود داره و شارع در برخی از مواردش داره، ظهور کلام شارع اینه که به نکته اون امر ارتکازی اون مورد رو داره امضا میکنه، این که منظور شارع امضای اون امر ارتکازی در خصوص اون مورد و عدم پذیرش ارتکاز در دیگر موارد باشه، خلاف ظهوره.
برای اگه تعلیل نداشتیم این فرمایشو
داشتیم، چون تعلیل داریم بعد دیگه بعد دیگه بعد دیگه، یعنی وقتی داره میگه که مثلا در وضو شک در بقا وضو اعتراض نکن، لانه کان علی یقین من وضوئه و لیس ینبغی ان ینقض الیقین بالشک ابدا ولو لیس ینبغی ان ینقض الیقین، الف لامش الف لام عهد باشه، اما در این حال میگه لانه کان علی یقین من وضوئه.
بعد یه مقدمه هم
تعلیله، بله تعلیله، منتها تعلیل کلام اینه که این تعلیل اگر به امر ارتکازیه، به حدود اون امر ارتکازی هم سعه پیدا میکنه هم زیق، یعنی اینکه اگر در اون امر ارتکازی محدودیت هم باشه، ولو اون حکم در اون مورد عام باشه، ولو حکم گفته در مطلق عمل، اما تعلیل کرده لانه اذکر، پس اون تعلیل به اون امر ارتکازی نتیجه این میشه که اون قاعده فراغ رو در غیر موارد احتمال اذکریت ولو در دلیل اطلاق لفظی هم باشه دیگه اخذ بهش نمیشه. خیلی دارم خیلی گاهی وقتا بیرم یه بحث. سلام علیکم. خدا ممنونم. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون شما متشکرم. خدا حافظ شما. سلام بچه‌ها. من توی جلسه هستم در خدمتتونم هستم. یه توی جلسه هستم. بفرمایید. سلام. خواهش میکنم. از خودم خدمتتون. یعنی چیز باشه در خدمتتونم یه ساعت دو روب یا سر شب در خدمتتونم. در خدمتتون خدا هستتون تمام صدا همین خدا حافظ شما. بله بله ولی از بخشی از نصوصی که استناد شده به اون برای قضیه قاعده فراغ اون تعبیری که در اون نص آمده و این نمیدونیم ظاهرش قاعده یقینه و فضیرش قاعده یقین و خود و حتی گفتیم این که قاعده فراغ شعبه ای از شعب قاعده یقینه تعلیلی. حالا مطر اون روایاتی هم که حسن اشاره خواهیم کرد اتفاقا امروز میدیدم بعضی از افاضل دیدم بعضی از این روایات رو که در کلمات مشهور برای قاعده فراغ بهش استدلال شده گفته اصلا این بر قاعده فراغ دلالت نداره، این فقط دلالتش بر قاعده یقینه. همین امروز صبح بعد از نماز صبح داشتم نگاه میکردم بحث رو ایشون دیدم تا اینجا. حالا ما تا اینجا نمیگیم، ما میگیم قاعده فراغ، ولی قاعده فراغ هم به نقطه قاعده یقین. و کیف کان بعید نیست ادعای این که سیره عقلا، نه فقط سیره متشرعه، سیره عقلا در اعمال خودشون اینه که عملی رو که انجام میدن اون عمل نیاز به خلاص شرایطی داره، احراز خصوصیاتی داره، دیگه بعد از انجام اون کار نمیرن از نو ببینن چه کردن. یه پزشکی که کار خودش رو انجام میده دیگه میره تو خونش میخوابه، دیگه این عمل جراحی رو که انجام داده آیا استرلیزه کرد؟ نمیدونم حالا در طول تا قاعده فراغ برای 100% مطابق با واقع باشه. حالا در طول تاریخ هم مثلا تو بعضی از کشورها تو بعضی از دهاتش اونم مثلا تو شکم یک بیماری یه چیزی هم جا گذاشتن، این موجب نمیشه دیگه قاعده فراغ رو کل عالم کنار بذاره که مثلا یه اتفاقی در طول این قطعا اینجوره نیست. و همینطور بقیه از کارهایی که عقلا انجام میده کارو انجام میده در حالی که کارو انجام میده رعایت اون شرایط رو میکنه. بعد مخصوصا وقتی از عمل فاصله گرفته 6 ماه گذشته 1 سال گذشته کی میاد باز وارسی و وسوسه بکنه ببینه که آیا خب من درست انجام دادم، خصوصیات رو رعایت کردم نکردم؟ قطعا اینجوری نیست. ولذا یکی از ادله قابل توجه در بحث قاعده فراغ ارتکاز عقلایی و سیرت در امور عقلاییه و این ارتکاز رو حداقلش اینه که در شرع رد نشده. اگر از نصوص امضای حتی موردیش هم استفاده نشه ردی هم که نداره. و اما اون چه تخیل میشه از رد به عمومات و اصراعات و اینا جواب شده که در جای خودش داده شده. حالا چه عموماتی که مربوط میشه به ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، چه عمومات موردی اصلاحاتی که در تک تک موارد فرض بشه، به اطلاقات از سیر رد ممکن نیست. یعنی میدانیم شارع اگر سیره رو قبول نداره به اطلاق بسنده نمی کنه، مخصوصا در سیر وسیعه منتشره. یه وقت اینه که سیره در یه مورد جزئیه اونجا هم همینو میگیم، ولی آخه داخل سیره در یک امر عام منتشریه در کل امور نظام و معاش مردم. خب قطعا شعاره اگر این رویه رو قبول نداشته باشه، میبینه اغلا این سیره خودشون رو ناخودآگاه اعمال میکنن در مجال شریعت. خب شعاره اگر راضی نیست جلوشو میگیره، صد میکنه. ولی دا این دلیل اول ما بر اعتبار قاعده فرام. دلیل دوم نصوص و روایاته. حالا بحث اجماع هم دیگه ما متعرض نمیشیم، چون اجماع عموما اطلاقی در اجماع من احساس نمی کنم. اون چه هست در عده ای از موارد بعید نیست ادعای اجماع، اجماع در باب قاعده فراغ در برخی از موارد در خصوص صلات اونم، یا در باب وضو مثلا در بعضی از موارد. ولیکن اگرم اجماعی در این موارد باشه، قطعا این اجماع اجماعه مدرکیه، چون نصوص مسئله نصوص روشن و واضح و دلالهیه. بگیم اینجا یک اجماع تعبدی بوده خارج از دلالت اون نصوص، به اون ملاک و بیانی که مرحوم آقای صدر چه زیبا در ملاک اعتبار اجماع ایشون آمده که به گونه ای که از دیگر موارد اونو جدا بکنه، احتمال اجماع تعبدی در این موارد خاصا دیده نمیشه، وجود نداره. و اجماع به عنوان قاعده الفراغی هم حتما پیدا نمی کنید، چون قاعده الفراغ مطرح در کلمات جند فقها نیست، تو کلمات متأخرین آمده. شما مثلا کجا میتونید تو کلمات شیخ مفید و شیخ طوسی و امثال اینا قاعده فراغ رو به عنوان قاعده عام؟ ممکن آره از بعضی از کلمات اینا استفاده بشه، ولی اینکه یک موضوعی به عنوان قاعده فراغ طرح کرده باشن و تحت اون این عنوان بحث عمومی، من معهودم نیست از خیلی از کلمات. بله در عده‌ای از کلمات متأخرین قاعده فراغ به عنوان قاعده فقهیه مطرح شده، اونم ضمن همونجوری که گذشت ضمن بحث استصحاب و ذیل بحث استصحاب. نمیشه دیگه اجماعات موردی، شما نمیتونید از اون موارد تعدی بکنید، چون اگر موردی خب اینجا اجماع دارن، در دیگر موارد که اجماع ندارن. اولا متعدد شد چند مورده طهارت، بعضی از ابواب طهارت تو غسلش گریست، تو مثلا وضوشه، تو صلاته دیگه، بعد از این چی؟ گیرم هم 5 مورد بود، 6 مورد بود. به اینا که نمیشه علم به عدم فرق ادعا کرد. نوبت میرسه به دلالت نصوص مسئله. ببینیم آیا نصوص وارد در مسئله وافیه به دلالت بر قاعده فراغ هست یا نیست. بحثمون اینجا در 2 شقه. ما دیگه اون جهت بعدم دیگه بخواییم اینجا زمیمه کنیم که براش باز جدا متعرض نشیم. ولذا تا اینجا جهت چندم شد آیه اسکندری؟ جهت سوم. ما جهت چهارم در بحثم که داریم اینه که آیا قاعده فراغ مختص به خصوص برخی از ابوابه یا ساری و جاری در مطلق ابوابه، حتی در غیر عبادات، حتی در معاملات. این جهتی است که در کلمات قوم مورد توجه و طرح قرار گرفته. خب ما حالا که داریم روایات و مدارک قاعده رو الان می‌خوایم بررسی بکنیم، 2 جهت رو بررسی می‌کنیم. یک جهت این که آیا از این نصوصی که واضح که قاعده است اماریت قاعده فراغ استفاده میشه، یا اینکه اعتبار قاعده فراغ به ملاک اصل بودن. این یک جهت. و جهت مهم دیگر اینه که حالا چه اصل چه اماره، آیا حجیتش مخصوص به موارد خاصی است مثل باب وضو، باب طهارت یا صلات یا برخی موارد، یا اینکه نه این قاعده قاعده عام و سیال در جل ابواب فقه لولا الکل هست. اگر مواردی که شارع منع کرده و امر به احتیاط در بعضی از موارد بالخصوص کرده، قاعده اینه مگر موارد استثناء. این هم جهت دیگه. عده‌ای از نصوصه که اینا رو مرحوم صاحب وسائل در ابواب ثلاث و همینطور ابواب طهارت. من حالا ابوابشو یک اشاره می کنم، برخی از ابوابشو، ولی به اینام بسنده نکنید، مراجعه کنید دیگر مدارک مناسبش هم پیدا میکنید. در ابواب خلل باب 23 و 27 عده‌ای از نصوص مسئله اونجا آمده. بله، در ابواب خلل. بله، باب 23 و باب 27 از ابواب خلل. چون این وسائل من دیگه این دفعه این وسائل 20 جلدی دستم، 30 جلدی دستم بود، جلد 8 صفحه 237 باب 23 و صفحه 246 باب 27. البته نصوص محدود به اینام نیست. در ابواب من نمیتونستم این کتاب دیگه بیارم، توی ابواب وضو، ابواب طهارات، اونجام عده‌ای از نصوص، چه تکرار چه بعضی از نصوصش غیر تکرار، اونجا هم آمده. آیون این روایاتو خودتون به عنوان مراجعه در مزان نشه مراجعه بکنید تا انشاءالله بحث رو دنبال کنم. والحمدلله رب العالمین. الحمدلله. آیا وکیلی آمده میاد ایشون صبح اینجا؟ دیروز با هم زنگ زد، گفتم من به ایشون حدود 9 نه نه، اما میخوام در رابطه با امور اینجا یک کاری داشت. اونجا بودم، حالا نمیدونم ایشون خلاصه اینجا خواهد باشه.